بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. تکمیلی نسبت به بحث مربوط به حدیث شریف رفع عرض میکنیم که شاید در جای دیگر هم فائده ای داشته باشد یا فوائد. مشهور این است که حدیث رفع نسبت به ادله احکام حاکم است، یعنی ادله احکام اولیه، و جهت حکومت هم این است که ادله احکام اولیه اصل تشریع را دلالت دارند، ولی حدیث شریف رفع کیفیت تشریع را بیان می فرماید. مثلا دلیل بر جزئیت سوره دلالت دارد که سوره جزء صلات است، لا صلات الا به فاتحه الکتاب مثلا. این دلیل فقط دلالت میکند که سوره جزئیت دارد، فاتحه الکتاب جزئیت دارد، اما در چه حالی از حالات دیگه نسبت به اینها دلالتی ندارد. ولی حدیث رفع میفرماید که جزئیت سوره مثلا در حال ذکر است نه در حال نسیان، پس کیفیت جزئیت را این حدیث دلالت می‌کند. شرطیت طهارت از خبث به حکم دلیل طهارت به نحو مطلق است، اما حدیث رفع دلالت می‌کند که در حال نسیان طهارت از خبث شرطیت ندارد، لذا اگر کسی نسیانن با لباس متنجس نماز بخواند نماز او صحیح خواهد بود و هاکذا. پس قاعده کلیه این است که ضابط حکومت که عبارت است از اینکه احد الدلیلین دلالت داشته باشد چیزی را که دلیل آخر نسبت به او دلالتی ندارد و ساکت باشد، این ضابط در مورد بحث تطبیق می کند، زیرا حدیث رفع چیزی را می فهماند که حالت نسیان غیر نسیان باشد، حالت خطا و عدم خطا باشد، حالت علم و جهل باشد. ادله احکام اولیه نسبت به این حالات مختلف ساکت است، پس بنابراین چیزی مورد تعرض و بیان حدیث است که اون دلیل اولی از او ساکت است. این ضابط در حقیقت کلیه حکومت خواهد بود و لذا قائل می شویم که حدیث شریف رفع حاکم هست بر ادله احکام اولیه. ولیکن این بیان رو دیروز عرض کردیم، نهایت با دقت و تأمل این ضابط در محل بحث ما جاری نیست و منطبق نیست. چرا؟ چون هر یک از حدیث رفع و دلیل اولی را که با هم مقایسه کنیم هر یک معنایی را دلالت دارد که دیگری دلالت ندارد، زیرا همون جوری که حدیث رفع دلالت می کند در حال نسیان سوره جزئیت ندارد، دلیل دال بر جزئیت سوره مطلق است و اطلاق خودش بیان است، در حقیقت اطلاق بیان است برای اینکه جزئیت سوره هم در حال نسیان است هم در غیر حال نسیان، در حال علم به وجوب سوره و عدم علم به وجوب سوره، در حال خطا و عدم خطا. پس بنابراین ادله اجزاء یا ادله شرائط یا ادله موانع دلالت بر جزئیت یا شرطیت یا مانعیت علل اطلاق دارند و اطلاق شامل می شود جمیع حالاتی که برای مکلف عارض می شود. پس معنایی را که عبارت از اطلاق است مستفاد از این ادله اولیه است که حدیث رفع نسبت به او ساکت. و از این طرف باز حدیث رفع دلالت دارد به فرق بین حالات عروض این عناوین و عدم عروض این عناوین، که در حال عروض این عناوین مرفوع از احکام اولیه و در عدم صورت عدم عروض این عناوین ثابت است اون احکام مقتضای ادله اولیه. پس فکل من دلیل دال علی الحکم الاولی و حدیث رفع یدل علی معنا غیر الذی یدل علیه دلیل آخر. پس ضابط مذکور برای حکومت که دلالت داشته باشد دلیل حاکم بر معنایی که دلیل محکوم بر او دلالت نکند، این معنا در محل بحث وجود ندارد، زیرا هر یک از حکم دلیل بر حکم اولی و دلیل بر دال بر حکم ثانوی هر دو معنایی به دلالت میکنند که دیگری دلالت بر او ندارد. اگر این ضابطی شما ذکر کردین، همون گونه که میشود ما حدیث رفع را فرض حاکم بدانیم، دلیل اولی را میتونیم حاکم قرار بدیم. پس در حالت فرض کنین نسیان، هر دو دلیل در اینجا میدان به میدان میان و علل قاعده بینشان تعارض خواهد بود. مقتضای اطلاق دلیل جزئیت سوره این است که در ظرف نسیان هم سوره جزئیت دارد و صلات بدون سوره باطل است. مقتضای حدیث رفع که حال نسیان را رفع می کند حکم اولی را، این است که صلات بدون سوره صحیح است. پس در این مورد هر دو اجتماع دارند و هر دو دلیل به میدان میان و علی القاعده بینشون تعارض خواهد بود، نه حاکم و محکوم. پس این وجه برای حکومت اثبات معنای حکومت را که در مقام ادعا کرده ان از جمله مرحوم نائینی رضوان الله علیه قابل قبول نیست. ادعای راه دیگری نیز برای حکومت ذکر شده است و اون این است که گفته بشود که راه دوم بشود بگیم ادله احکام اولیه که مقتضای اونها جزئیت امثال سوره است یا شرطیت مثل طهارت از خبث یا مانعیت مثل تکلم و امثال ذالک، این ادله نسبت به حالات مختلف مکلف اجمال دارن نه اطلاق. اطلاق دلیل را قبول نکنیم، اجمال دارن. خب اگر اجمال ثابت بشود، خب در نتیجه حدیث رفع حاکم میشود. پس ادله احکام اولیه اگر اطلاق او را قبول نکنیم و بگیم اونها مجملند نسبت به این حالات مختلفه، پس حدیث رفع میشود حاکم بر اون ادله احکام اولیه. و در حقیقت شرح میدن دائره اثبات جزئیت را که مقتضای دلیل اولی است، یا دائره شرطیت شرط را که مقتضای دلیل اولی است، یا مانعیت مانع. ولی این وجه هم مردود است، زیرا اجمال ادله احکام اولیه قابل قبول نیست. احکام اولیه ادله اونها اجمال ندارد، بلکه همون جوری که گفته شد اطلاق دارد. راه سومی هم گفته شده است برای حکومت و اون این است که گفته بشود آقا کی گفته است که حتما ضابط انحصاری حکومت عبارت است از این که دلیل حاکم معنایی را اثبات بکند که دلیل محکوم نسبت به اون معنا ساکت باشد. نه، ضابط حکومت همان است و هم این که راه دیگری هم دارد، جمیع مواردی که احد الدلیلین نص باشد و دلیل دیگر ظاهر، یا احد الدلیلین ازهر باشد و دلیل دیگر ظاهر. این موارد ما نص را حاکم بر ظاهر می دانیم، ازهر را حاکم بر ظاهر می دانیم. اگر این را هم داخل در باب حکومت کردیم، در محل بحث ما مفید فائده است. چرا؟ زیرا ادله احکام اولیه که اطلاق اونها را ما قبول کردیم، دلالتش بر حالات مختلف به اطلاق هاست، پس نصی در کار نیست. اما حدیث رفع که شامل خصوص حالت نسیان می شود یا حالت خطا و جهل می شود، نسبت به این حالات به نصوصیه دلالت دارد. خب مسلم است که نص مقدم بر ظاهر خواهد بود و تقدم نص بر ظاهر را هم داخل در اقسام و حکومت بدانیم. ببینیم یک نحوه از باب دلیل حکومت و تقدیم حاکم بر محکوم این است که هر جا احد و دلیلینی که ظاهرن بینشان معارضه هست و بدون بینشان تعارض دیده می شود، اگر احد و هما نص باشد و دیگری ظاهر، اگر احد و هما ازهر باشد و دیگری ظاهر، این هم داخل در اقسام و حکومت است. در ماننفی این ضابط قابل تطبیقه. چرا؟ چون ما می‌بینیم دلیلی که دلالت دارد بر این که در حال نسیان حکم جزئیت برای سوره نمی کنیم یا مانعیت برای نجاست خبثی نمی کنیم یا مثلا فرض کنیم شرطیت به اصطلاح بعضی از امور، اینها همه به مقتضای این دلیل حدیث رفع به عنوان نصوصیت رفع احکام اولیه می شود با عروض این عناوین ثانویه. ادله احکام اولیه‌ای که دلالت دارد بر اثبات و حکم به اطلاقه در جمیع حالات نص در این معنا نیست، بلکه ظاهر است نهایت چیزی که می شود گفت. و واضح است که نص بر ظاهر مقدم است به تقدم دلیل حاکم بر محکوم. این وجه سوم از وجوهی که این وجه را ما در محل بحث قابل تطبیق می دانیم. وجه چهارمی هم هست برای حکومت و اون این است که عرف عناوین اولیه را حمل می کنند بر احکام اقتضائیه، عناوین ثانویه را حمل می کنند بر احکام فعلیه. چرا؟ چون حکم به مقتضای عناوین ثانویه در حقیقت حکم ظاهری است، یا تعبیر می کنند از او به فعلی ثانوی. و واضح است که معقول نیست که در ظرف فعلیت احکامی که بر اساس عناوین ثانویه است، احکام اولیه هم فعلی باشند. چرا؟ چون نمی شود با فعلیت اونها حکم مخالف با اونها اون هم فعلی باشد. یکی از راه های جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم در سابق گفته شد همین بود که حکم واقعی را حمل بر احکام اقتضائیه می کردن و حکم فعلی مخالف با اونها در فرض عروض عناوین ثانویه را بر احکام فعلیه ثانویه حمل می کردن. خب حکم به مقتضای عنوان ثانوی حکم فعلیون که حاکمون علال احکام الاولیه، اینم ما بگیم از باب حکومت باشد و تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه از باب حکومت باشد. اگر این باشد باز در محل بحث ما قائل می شویم به حکومت حدیث رفع از باب حکم فعلی بر احکام اولیه که اونها احکام اقتضائیه خواهند بود. و واضح است که حکم فعلی حاکم است بر حکم اقتضائی که مخالف با او باشد. اینم یک راه. پس بنابراین چهار راه برای تحقق حکومت ذکر شده است که از این طرق مختلف دو تا را قبول نداشتیم و دو تا از اونها را قبول می‌دهیم و عمده همون وجه سوم بود در واقع. خب این مطلبی بود که عرض شد. بر اساس این کلام فرمایشی مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا دارند که باید دقت بکنید که این فرمایش رو ما نمیتونیم قبول کنیم و فرمایش ایشان بر اساس ضابطی که ذکر شده است قابل قبول نیست. فرمایش مرحوم نائینی این است که حدیث شریف رفع را حاکم بر احکام اولیه میدانند، اما نه از باب حکومت حکم ثانوی بر حکم اولی، بلکه به اعتبار موضوع حکومت را قبول دارند. نظیر حکومتی که مانند دلیلی که دلالت دارد بر عدم حرمت ربا بین والد و ولد یا بین زوج و زوجه، یا دلیلی که دلالت دارد بر این که شک کسی رو شک اعتبار ندارد، یا شک معموم مع حفظ الامام و بالعکس اعتبار ندارد. الان در مورد شک دقت کنید، دلیل حاکم میاد روی موضوعی که دارای حکم است تصرف میکند، میگه لا شک لکثیر شک، با اینکه کثیر شک شک دارد تکوینن، اما شک او را تنزیل میکند منزله عدم. بعد از آنی که شک برای او نبود تعبدن و تنزیلن شک او لا شک شد، بعد میگه احکامی که برای شک است مثل بنای بر اکثر گذاشتن، یا در مواردی که شک موجب بطلان صلات می شود قبل از اتمام رکعتین، اون احکام رو برای کثیر شک بار نکن. لذا اگر کثیر شک، شک در رکعتین اولیین کرد در باب صلوات واجبه که در روال عادی محکوم به بطلان است، در اینجا حکم به بطلان نمی شود برای کثیر شک. پس تصرف دلیل حاکم بر دلیل محکوم به نحو تصرف در عقد الوضع است به تعبیر ایشان، یعنی در موضوع دلیل محکوم تصرف می شود، که شک موضوع است برای احکام خاصه خودش و دلیل حاکم که میگد لا شک لکثیر شک، میاد موضوع که عبارت از شک را هست تعبدن بر می دارد و تنزیلن اون را غیر شاک قرار میدهد. به تبع نبود موضوع، احکامی که برای موضوعات اولیه مترتب میشد، اون احکام هم مترتب نخواهد شد. حالا در مانع نفی هم ایشان میفرمایند دلیلی که میگوید در ظرف نسیان ترک سوره مبطل نیست، در واقع معناش این است که جزئیت سوره را در حال نسیان رفع می کند. خب اگر سوره جزئیت در حال نسیان نداشت، حکم صلات بدون سوره و فاقد سوره که بطلان است، این حکم به بطلان هم قهرن خود به خود برداشته می شود. چرا؟ چون صلات فاقد سوره نسیانن، این صلات فاقد جزء نیست. چرا؟ چون فرضی است که به دلیل حاکم جزئیت سوره در ظرف نسیان برداشته شده است. یا صلاتی که نسیانن تکلم از مصلی صادر شد، که تکلم مانع صحت صلات است در حال عادی، این دلیلی که میگوید خطأن یا نسیانن، خطأن اگر تکلم از مکلف صادر شد، رفع الخطا مانعیت تکلم را در حال خطا از صلات بر می‌دارد. پس صلات واجد تکلم در حقیقت صلات مبتلای به مانع نیست. چرا؟ چون مانعیت ندارد برکت دلیل حاکم. دلیل حاکم که میگوید رفع الخطا، معناش این است که خطا مانعیت او فقط در حال ذکر است، در حال خطا و در حال تحفظ مانعیت دارد. در حالی که شخص مبتلا به تحفظ نیست و خطا کرده است، مانعیت ندارد اساسا. اگر مانعیت نداشت، حکمی که رفته است روی تکلم که بطلان صلات است، چون صلات واجد مانع، اون صلات باطل است. این حکم به بطلان هم به تبع نبود مانع برداشته می شود. ناید وجدانن تصرف در موضوع شده است. فعلا هازا، حاصل ادعای ایشان این است که دلیل رفع، حدیث رفع در مانع نفی، مثل حدیث شریف لا شک لکثیر شک یا لا شک للمعموم مع حفظ الامام و امثال ذلک، از ادله حاکمه ای که موضوع ادله احکام اولیه را برمی دارند. و چون موضوع از ادله احکام اولیه برداشته شد، اون احکام اولیه هم به تبع نبود موضوع برداشته می شود. این فرمایشی است که ایشان فرمودند. این کلام مورد قبول نیست. جهتش این است که این حکومتی که ایشان ادعا کردند در جای قابل قبول است که حکمی اولا برای اون موضوع با قطع نظر از این عناوین ثابت باشد، بعد نفی اون حکم به اعتبار به اصطلاح از لایحه حکم به اعتبار دلیل حاکم برداشته بشود. مثلا ما میبینیم آقا شک در صلات احکامی دارد، قبل از اتمام رکعتین حکمی دارد که عبارت از بطلان صلات، بعد از اتمام رکعتین حکمی دارد که عبارت از بناء بر اکثر گذاشتن، اینا احکام شک است. خب حکم شک در صورتی که کسی رو شک شد این حکم برداشته می شود. حالا در ما نحنوفی آیا حدیث رفع که می گوید رفع النسیان حکم نسیان را برمی دارد؟ قطع نظر از این که شخص به اصطلاح این حدیث بیاد و عنوان رفع از ناحیه شارع برسد، باید اگه مثل لا شکل کثیر شک بخواد باشد و موضوع رو بخواد بردارد، باید نسیان به ما هو نسیانون حکمی داشته باشد، خطا به ما هو خطاون حکمی داشته باشد، اصرار و اکراه به ما هو ما اصرارون و اکراه و احکامی داشته باشند، بعد حدیث رفت بیاد این احکام رو بردارد امتنانن. اینجوری است؟ ولی که اینجور نیست. پس اگر اینجوری نیست نمی شود حدیث رفت مانند لا شکل کثیر شک ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم باشد و موضوع را از دلیل محکوم بردارد و به تبع رفع موضوع رفع حکم شده باشد. این معنا پس بنابراین در محل بحث ما تطبیق نمی شود. این برگشتین تایید میکنین همین حرف ما را، برای خاطر اینکه این عبارت نخرای این است که عبارت نخرای این است که نمیشود حکم موضوع واحد هم مثبت و حکم باشد هم مسقط و حکم، این لغویت لازم میاد. دقت دارین؟ شما دارین تایید میکنین. پس بنابراین حرف شک، ببینین آقا میفرماین مثل لا شک لکثیر شک است. خب شک به ما هو شکون احکامی دارد در باب صلات. خب لا شکل کثیر شک میاد احکام شک را بر می‌دارد که بطلان است یا بنا بر اکثر گذاشته. در ما نفی هم اگر اینجور باشد باید اگه بخوایم مثل او قرار بدیم باید بگیم نسیان و خطا و اصرار و اکراه و همسال ذالک احکامی داشته باشند و رفعه بیاد همون احکام را بردارد. و این اصلا قابل تطبیق نیست اون چرا که در باب لا شکل کثیر شک گفته می شود. در ما نحنوفی حکومت در ما نحنوفی به همون نحوی که گفته شد باید باشد، با کاری به این عناوین نداریم. احکامی رفته از روی موضوعات اولیه با قطع نظر از عروض این عناوین و مقابل این عناوین، یعنی این عناوین و اونچه که در مقابل این عناوینن هیچ کدوم از اینها دخیل در اصل ثبوت حکم نیستن، لذا در عروض و حکم بر موضوع سابق گفتیم اونا نمیدونم بودید یا نه، اگر میبودید گمان نمیکنم این فرمایشی میفرمودید. اونجا گفتیم آقا سه احتمال هست در عروض و حکم بر موضوع. تارتن حکمی است که رفته از روی موضوع مقیدن به قید علم. اینجا در صورت جهل حدیث رفع نیازی نیست. چرا؟ چون نبود و حکم در این ظرف که عدم علم باشد به نفی موضوع منتفی است. صورت دوم این است که حکم رفته از روی موضوع به قید خطا، مثل کفاره‌ای که در قتل خطایی است. اینجا خطا خودش حکم دارد اما مثبت حکم است. حدیث رفت در اینجا هم نیست. چرا؟ چون لازم می‌آید که شی هم مثبت حکم باشد و هم مسقط حکم. فقط حدیث رفت در باب موضوعاتی جاری می شود که اون موضوعات با قطع نظر از خطا و تحفظ، با قطع نظر از نسیان و ذکر، با قطع نظر از علم و جهل حکمی رفته از روی موضوعی، این احکام را بر می دارد. پس بنابراین قیاس حدیث رفع به حدیث لا شک لکثیر شک قیاس مع الفارق، و اونی را که ایشان ادعا کردن که این حدیث ناظر به موضوع است، ابدا این معنا در اینجا جاری نیست، بلکه مستقیما ناظر است به حکم، و حکم وارد بر موضوعات مختلف را برمی‌دارد، یا رفته از روی ناظر است به رفع موضوع کلی که اون موضوع کلی دارای احکام است، ولی اون احکام با قطع نظر از عروض این عناوین و ما یقابل این عناوین را رفته باشد روی موضوعات، اون احکام موضوعات را برمی‌دارد، یا موضوعات را برمی‌دارد بنابر بیان تحقیقی که اختیار شد، موضوع کلی که در وعاء تشریع است. پس حکومت در ما نحنفی از این باب نیست. پس حق این است که اگر حکمی برای فعل به اطلاقه ثابت شده باشد و بلا قید، مانند حدیث رفع مقید او خواهند بود. چرا؟ برای خاطر این که در موضوعیت مثل نسیان برای حکم اقتضایی کفایت می کند که به لسان نفی موضوع در مرحله فعلیت دلیل حاکم که عبارت از حدیث رفع وارد بشود. پس نفی جزئیت سوره در حال نسیان به برکت این حدیث از طریق نفی موضوع می شود باشد، اما به بیان این که حکم که عبارت است از سوره، وجوب سوره، رفته است روی عنوان سوره به طور مطلق، یعنی شارع فرموده است سوره واجب است، لا صلات بدون فاتحه الکتاب، لا صلات بدون سوره مثلا، این دلیل دلالت دارد بر وجوب سوره برای صلات، و نتیجهش این است که جزئیت دارد سوره برای صلات. حالا اگر رفع النسیان آمد، در حقیقت تقیید می کند اطلاق اون دلیل را، اون دلیل مطلقه، اهم از این که حال ذکر باشد یا نسیان، حال خطا باشد یا اهم، در مانع هم همینطور حال خطا باشد یا اهم، همه را شامل می شود. دلیل حاکم میاد تقیید می کند دائره دلیل مطلق را و قید میزند آقا جزئیت سوره در حالی است که شخص توجه داشته باشد، مانعیت نجاست خبثی در حالی است که شخص ملتفت باشد، لذا اگر التفات نداشته باشد و صلات را با لباسی که متنجس است بخواند، صلات او بعد از صلات بفهمد صلات او صحیح است، و لذا فقها هم فتوای به صحت این صلات میدهند. احکامی که به عنوان نسیان، به عنوان خطا و امثال ذلک باشد، این احکام برداشته نمی شود، بلکه حدیث رفع با اونها معارض خواهد بود، و بلکه در حقیقت اصلا جاری نیست حدیث رفع در این موارد، تا بحث معارضه و تا پیش بیاد که در سابق این را گفتیم. پس بنابراین فرمایش مرحوم میرزای نائینی را در اینجا ما نمی توانیم قبول بکنیم. حاضا تمام الکلام آقا راجع به حدیث شریف رفع، اما بحث بعدی در رابطه با تمسک به براءت شرعیه به حدیث حجب است که انشاءالله توضیح می دهیم. صلی الله علیه و محمد.